تهیه کننده یلدا احتشامی، صدا بردار حسین چگینی زاده، گوینده مریم بازبور.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
برای ایران
به نام خدا. سلام شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، برنامه برای ایران رو میشنوید. این برنامه فرصتی است برابر برای همه استانها و اقوام کشور تا بتوانند کسب و کارهای فرهنگی و هنری خودشون رو معرفی کنند و فرصتی است برای همه ما شنوندگان و فعالان که بتونیم با این کارآفرینان آشنا بشیم، با کسب و کارهای اونها و رشته‌های فرهنگی و هنری اونها. همچنین در برنامه امروز هم در خدمت کارشناس برنامه خواهیم بود و نکته‌هایی رو برای بهبود در کسب و کار فرهنگی و هنری خودمون از ایشون خواهیم شنید. برنامه برای ایران رو با شما ادامه خواهیم داد. اگر در صدد راه اندازی یک کسب و کار فرهنگی و هنری هستید، اگر می‌خواهید در بخش تولید و خدمات در حوزه فرهنگی و هنری فعالیت بکنید، پیشنهاد می‌کنم گفتگوهای من رو با جناب آقای جلال زکایی که خود ایشون از فعالان این عرصه هستند و صاحب نظران هستند، حتما دنبال بفرمایید تا بتوانیم زمینه‌های رشد و تعالی اقتصادی و فرهنگی و هنری رو در کشور فراهم کنیم. اجازه بدید که خدمت جناب آقای زکایی سلام عرض بکنم و سوال برنامه امروز رو ازشون بپرسم که آقای زکایی، شاید بعضی ها علاقمند باشن، فکر میکنن کسب و کارهای فرهنگی و هنری چندان درآمدزایی نداشته باشه. این تصور درست دارید؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. اینطور نیست جناب ولیان عزیز. ببینید، ما تو حوزه تولیدات فرهنگی اتفاقا افراد شاخص، صاحب نام و موفقی رو داریم. من همیشه این حوزه رو به دو بخش تقسیم میکنم: یک بخش تولید خانگی و سنتی و یا کارگاهی، و یک بخش صنعتی که در هر بخشی به اقتضاء در واقع شرایط فردی وارد بشه، لاجرم در واقع درآمد هم خواهد داشت. خب طبیعیه کسی که اون بخش سنتی و کارگاهی رو انتخاب میکنه و در خانه میخواد یک محصولی رو تولید بکنه، قاعدتا نباید انتظار درآمدهای تولید صنعتی رو داشته باشه که خط تولیدی رو راه اندازی میکنه و یک محصولی رو در واقع به لحاظ در نظر گرفتن شاخصهای صنعتی در واقع تولید میکنه. اما به حد در واقع سرمایه گذاری، انرژی و وقتی که میگذاره، حتما اون درآمد رو داره. به خصوص بخشی از صنایع دستی ما این ویژگی رو دارند که به صورت در واقع کار دوم، کار تفننی و کار در واقع اصلی فرد به حساب نیان، یعنی یک کمک معیشتی میشه برای اون فردی که داره این کار رو انجام میده و حتما درآمد داره با در نظر گرفتن ملاحظات دیگه، یعنی بله. حتما باید ملاحظات بازار رو در نظر بگیره که بتونه اون درآمد مورد نیاز خودش و تصور خودش رو بتونه کسب بکنه.
خاطرم هست در یه برنامه رادیویی گفتگو می‌کردیم با یکی از افرادی که در فعالیت‌های صنایع‌دستی کار می‌کرد.
بله.
ایشون میگفتن همسرم، من شاغل بودم در یک مجموعه دولتی، همسرم کار صنایع‌دستی میکرده و من معمولا خارج از ساعت اداری میرفتم برای ایشون لوازمشو تهیه میکردم و به ایشون میدادم. یه وقتایی هم کنار ایشون مشغول کار میشدم که مثلا هم خستگیشون کمتر شه هم تولید ایشون بیشتر شه. رفته رفته به گونه ای شد، خود ایشون دقیقا ما اصلا به همین دلیل با ایشون گفتگو کردیم.
بله.
گفتن رفته رفته به گونه ای شد، من شغل دولتیم رو
رها
کردم و خودم و همسرم کاملا در منزل مشغول این کسب و کار شدیم، چون درآمدش به مراتب بیشتر بود و آرامشش هم به همین نسبت بیشتر.
پس هدف گذاری درست بوده. من اتفاقا در یک گزارش تصویری یکی از همکارای شما رو دیدم.
بله.
که ایشون گزارشگر بود، میگفت که من اساسا گزارشگر سازمان بودم.
بله.
و در یکی از این نمایشگاه‌ها آشنا شدم با یکی از صنایع دستی. خب. الان اساسا رها کردم گزارشگری رو و اومدم تو حوزه صنایع دستی دارم فعالیت میکنم.
برای ما هم خدا کنه همچین فرصتی فراهم شه. گفت بی هنران رو بگو گنج هنر آرزو.
شما که الحمدلله هنرهای زیادی دارید.
سپاسگزارم جناب آقای زکایی. همونطور که استاد فرمودند، چه به صورت کار مکمل، درآمد مکمل برای خودتون و چه به صورت یک درآمد مستقل شما میتونید فعالیت بکنید، اما همونطور که تاکید کردند، شناخت درست از اون فعالیت و ملاحظات مربوط به اون در حوزه عرضه و تجاری سازیش یکی از اون نکات مهمی است که در بهبود و تقویت کار شما برای راه اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری کمک میکنه. گفته این مرحله بی همراهی خضر مکن جناب استاد زکایی، و سپاسگزاریم برای مطالب بسیار خوبی که برای ما و شنوندگان مطرح میفرمایید. برنامه برای ایران رو همچنان با شما ادامه خواهیم داد. اگه برنامه قبلی ما رو در برای ایران شنیده باشید، گفتگوی من با کارآفرینان در اقصی نقاط کشور در اقوام مختلف یکی از اون بخشای بسیار خوب و دلنشینه که خود من خیلی استفاده میکنم و لذت میبرم. امروز به استان اردبیل میریم در شمال غرب کشور و در خدمت یکی از کارآفرینان و فعالان فرهنگی و هنری در آن دیار هستیم، جناب آقای مرتضی جهازی. سلام علیکم آقای جهازی.
سلام علیکم خدمت شما.
حالتون چطوره؟ خوبی؟
سلامت
باشین. خوشبختم که در خدمت شما هستیم در رادیو فرهنگ و برنامه برای ایران.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم.
آقای جهازی، خودتون بفرمایید که به چه کاری مشغول هستید؟
من مرتضی جهازی هستم. از سال 80 تولید ورنی را آغاز کردم. این شغل پدری من بوده. نزدیک 50 سالم پدرم تو این کار فعالیت داشتن. دوربر 24 ساله که من الان خودم تولید کننده گیلیم هستم.
پس الان در حقیقت 75 سال، نزدیک 75 سال کسب و کار در خانواده شما سابقه داره؟
بله بله. امسال هم البته پارسال تو جشنواره صنایع دستی فجر هم برای همین کار به ما نشان سر و رویش سیمین رو دادن. علاوه بر اون خانومم هم دخترم هم وارد این کار شدن.
باریکالله.
خانوادگی داریم این کار رو انجام میدیم.
چقدر خوب که خانوادگی این کار انجام میشه و چقدر در تحکیم خانواده کمک میکنه و چقدر باعث میشه که فرزندان ما هم این مسیر بسیار درخشان رو ادامه بدن. در روزگاری که خانواده ها دغدغه اشتغال فرزندانشون رو دارند، شما با تکیه بر فرهنگ و هنر منطقه خودتون تونستید این رو برطرف بکنید. خب آقای جهازی، شما در فعالیتون دیگران هم فعالیت میکنند کسب و کارتون؟
بله، ما امسال با توجه به شعار رهبر انقلاب مشارکت مردمی سعی کردیم با همه نواقصاتی که هست
بله
تولیداتمون رو نسبت به سالهای قبل بیشتر کنیم.
درود بر شما.
نقشه های جدید، رنگ های جدید، کارهای متنوع، سایزهای مختلف با توجه به سلاح مردم تونستیم این کارو انجام بدیم.
یه بار برای مردم اگر ممکنه اشاره بکنید، چون شما در گلیم هم فعالیت میکنید به نظر اینطوری که من شنیدم، یه بار بگید که ورنی چی هست که مردم بیشتر آشنا بشن با این محصول و صنایع دستی شما.
بله، ورنی یه نوع گلیم تکروه.
خب
به توبار سار افقی بافته میشه.
خب
گلیم پود نداره، این پود داره، یه نوع پیچشی دور تارا پیچش میشه. بعد انقدر این کار ظریفه که بهش گلیم سوزنی هم میگن.
عجب.
بعد ذهنی بافت هست، بعد ابریشمی داره، چپ ابریشمی داره، پشمی داره. از سایزاش هم از 5 سانتی متر به 5 سانت به 5 سانت تا 24 متر بافته میشه. نسبت به اندازه هایی که مردم نیاز دارن ما این کار رو انجام میدیم. بعد اینو اشاعر شاهسوان تو دشت مقان
بله
میبافتن، نسبت به کاربری هایی که برای خودشون داشته، مثلا خورجی میبافتن. بعد یه سری بهش میگن مفرش که لباساشون و اساساشون رو توهین میذاشتن وقتی میخواستن کوچ بکنن.
بله
اینا رو میبردن. یه مدل هایی هست که با پشم بوز میبافتن چون تو چادر زندگی میکنن.
بله
این دوامشون زیاد باشه. بعد چه مدت ها گذشته به قول تو عصر ما سر ما تو خونه هایی که اندازشون کوچیک شده، سایزهای کوچیک، سایزهای بزرگ، زیر لیوانی، هم رومیزی، بغل تخت، نمیدونم اندازه های گالیچه، هر اندازه که لازم بوده اومده تو تولید ما.
چقدر خوب. از طرح‌ها و رنگ های مختلف هم که استفاده میکنید
اکثرشون ذهنی بافته.
خوب
بافته این محیطی که دیده مثلا بافنده نقش ندارن.
درست.
حیوانات از به حضور انور
الهام از طبیعت گرفته و محیط گرفته.
بله همشون طبیعت دور و اطرافشون یه سری المان های نتون و کوتاهی هست که خودشون مثلا چشم نظر مثلا میپنداشتن اونا رو آوردن رو کارشون. یه سری مثلا نمادایی هست که نماد قدرت.
درست.
ما اولا پارسال تونستیم مثلا یه منطقه‌ای از تو دشت مقان نزدیک مشکیم بهش میگن شهریدی.
خب
این سنگواره های شهریدی که اونا دهن ندارن اون آدم هایی که هستن. آه. بعد اونا رو تونستیم بیاریم تو نقشمون. بعد به خاطر همین کار ما تونستیم نشان ملی بگیریم، نشان اصالت یونسکو رو بگیریم برای این کارا.
خوب. خب آقای جهازی حیف که وقتمون خیلی کوتاه برای گفتگو با شما و سوالم هم زیاد، فقط این که شما چه مطالبی از مسئولین دارید؟
بله مشکل بین المللی من درخواست دارم اگه بتونن که کارهای ما یه جور باشه حمایتی بکنن که بتونیم تو مشکل بین المللی خودمون مستقیم شرکت کنیم، چون ما صادرات داریم ولی خودمون مستقیم صادرات نمی کنیم، یعنی از ما میخرن میبرن. خودمون بتونیم مستقیم به دست مصرف کننده برسونیم
بسیار
خوب. هم برای ما هم برای بافنده ها خیلی خوب میشه.
خیلی هم خوب. خوشحال شدم با شما گفتگو کردم. برای کسب و کارتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که افراد زیادی رو شما دور خودتون جمع کنید و به فعالیت و کسب و کار بافت گلیم و ورنی در حقیقت بپردازید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم در خدمت فرهنگ و هنر ایران زمین. خدا نگهدار.
خدا.
در برنامه برای ایران علاوه بر اینکه با کارآفرینان صحبت میکنیم و در بخش‌های کارشناسی هم در خدمت جناب آقای زوکایی هستیم، با مسئولین مربوطه در هر کدوم از این استانها هم صحبت میکنیم. اونها هم گفتنی‌هایی دارند، گرچه به جهت وقت کم برنامه خیلی فرصت زیادی برای گفتگو با اونها فراهم نیست، اما حضورشون در برنامه مغتنمه. در این برنامه در محترم صنایع دستی استان اردبیل آقای قوام، سلام.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام، وقت بخیر حضور همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران محترمتون که همیشه تبیینگر تلاش‌های همه بخش‌های کشورمون هستید.
بزرگوارید، برای شما آرزو موفقیت میکنم در خدمت به همه هنرمندان کشورمون و فعالان عرصه فرهنگ. آقای قوام، یکی از سوالاتی که مطرحه این که برای ایجاد فرصت‌های صادراتی و نمایشگاه‌های بین‌المللی شما چه کارهایی انجام میدید برای هنرمندانتون؟ این فرصت‌ها رو برایشون چقدر و چگونه ایجاد کردید و می‌کنید؟
یکی از وظایف دولت در بخش حمایت از صنایع دستی اینه که زمینه فروش رو فراهم بکنه. این از طرق مختلف انجام میگیره، از جمله ایجاد نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی برای عرضه مستقیم این آثار، معرفی درست و با قیمت‌گذاری مناسب.
بله.
در حیطه ملی نمایشگاه‌ها بعد وضعیت کرونایی دوباره به انسجام رسیده و داره برگزار میشه، ولی در حیطه بین المللی متأثر از وضعیت بین المللی نسبت به گذشته اون تعداد تکثر و کیفیت قبلی رو نداره. ما در کشورهای همجوار آذربایجان و ترکیه تلاشمون این هست که نمایشگاه‌های رو برگزار بکنیم. متأسفانه به خاطر وضعیت حال حاضر به نسبت گذشته رو به رشد نبوده.
آها، خب امیدوارم که این زمینه بیشتر فراهم بشه. آقای قوام، شهر اردبیل خصوصا یکی از اون شهرهایی است که جزء مقاصد گردشگری گردشگران خارجیه.
بله،
و در اونجا حضور پیدا میکنن.
بله،
ابنیه تاریخی، مفاخری که اونجا هستند، صنایع دستی و سایر ظرفیت‌های بسیار جذاب فرهنگی و هنری که اونجا موجوده. آیا یک نمایشگاه دائمی وجود داره که مثلا این اطلاع رسانی صورت بگیره با مجموعه گردشگری که از اون نمایشگاه‌های دائمی هم استفاده بشه؟
شکر خدا ما در این زمینه دستمون پر هست. مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی که فرمودید، چون سفت جهانی هست، مد نظر گردشگران فرهنگی خارجی.
بله.
درست در صحن اصلی مجموعه جهانی ما یک بازارچه بسیار زیبای صنایع دستی داریم که نمایندگان رشته های مختلف در اونجا مستقر هستند.
در همون قسمت ورودیشو میفرمایید یا در قسمت موزه؟
صحن اصلی مجموعه شیخ صفی.
آها، همون. خب
صحن اصلی مجموعه.
بله.
شیخ صفی.
بله.
پشت دروازه عالی قاپو.
درسته.
بزرگترین بازارچه دائمی رو داریم که اونجا همزمان در معرض دید گردشگران داخلی و خارجی است. بعد در شهرستان مشکین شهر،
بله،
سفت ملی شیخ حیدر رو داریم، باز هم متأثر از اونجا، یکی در مجاورت و در صحن ورودی اون باز یه بازارچه مجهز شکیل و هنرمندانه داریم که محل عرضه مستقیم صنایع دستی است. در شهرستان خلخال هم ما در ورودی،
بله،
شهر یک نمایشگاه مجهز داریم که نمایشگاه دائمی عرضه دستبافته های سنتی اون منطقه است. شکر خدا این امکاناتی که در دست ما هست برای عرضه مستقیم مطمئن و با قیمت مناسب کالا هم به میهمانان خارجی هم داخلی فرصت مناسبی رو فراهم کرد.
احتمالاً ظرفیت های فراهم هست که مثلا با قیمت های بسیار پایین به فعالان این حوزه واگذار بشه، یا اینکه نه اینجا تهیه و دقیقاً قرفه گرفتن سخته.
دقیقاً به نقطه حساس اشاره فرمودید. متأسفانه ما در این مسائل ضعف حقوقی داریم. قانون مباحث مالی دولت میگه که هر چیز رو واگذار میکنید باید به مزایده بذارید.
خوب.
متأسفانه میدونید که ما از یک طرف قانون حمایت از صنایع دستی رو داریم.
بله.
از یک طرف باید مغازه ها رو و واحد ها رو به بالاترین قیمت بدیم.
خوب.
با تلاش مدیر استان و همکاری نهادهای نظارتی ما کمی تعدیل کردیم این رو. مستحضر قیمت های رایج تجاری رو.
بله.
فعالان صنایع دستی نمیتونن
قطعا همینطوره.
این انرژی بسیار بالایی از ما میبره هر دوره در هر واگذاری های اجاره. من خواهشم از مسئولین محترم این هست که چاره بیندیشن در بحث واگذاری، این قید هنری رو حتما در نظر داشته باشن که هنرمندان رو با همون نگاه حمایتی بتونیم پیش ببریم
انشالله. این صحبت یکی از مسئولین دغدغه‌مند استان اردبیل جناب آقای دلاور قوام که در برنامه برای ایران از بقیه مسئولین تقاضا میکنن که یه مقدار تسهیل کنن شرایط قانونی رو برای حضور فعالان عرصه فرهنگی هنری خصوصا صنایع دستی. امیدوارم که این امکان زودتر فراهم بشه و شرایط بسیار خوبی برای عرضه محصولات هموطنان خوبمون خصوصا در استان اردبیل برای گردشگران خارجی و گردشگران داخلی صورت بگیره. آقای قوام با شما خداحافظی میکنم و برای شما در خدمت به فرهنگ و هنر کشور خصوصا استان اردبیل آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم از این وقتی که انقدری که در اختیار ما گذاشتید. ممنونم، درود بر همیشه.
خدا نگهدارتون باشه، در پناه هم.
در سالی که پیش روی ماست کارهای زیادی هست که بایستی انجام بگیره و باید خودمون رو به اون متعهد بدانیم، هم مسئولین کشور، دولتی ها، مجلس، قوه قضاییه و دیگران و هم آحاد مردم، همه باید خودمون رو به اون کارها متعهد بدانیم در زمینه‌های مختلف. لکن در این سال هم مسئله عمده کشور عبارت است از اقتصاد. نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد. باید در این زمینه‌ها فعال عمل کنیم.
برنامه برای ایران رو میشنوید که از رادیو فرهنگ تقدیم حضورتون میشه. گفتگوهای برنامه همچنان ادامه داره و در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای زکایی هستیم. آقای زکایی، برنامه امروز به استان اردبیل سفر کردیم و چقدر هم گفتگوهای خوب و جذابی با کارآفرینان و مسئولین داشتیم. یکی از اون موضوعاتی که مورد سوال قرار میگیره، چون شما به فضای مجازی هم کوها و بسترهای فضای مجازی داخلی تمرکز بکنند، پایداری بیشتری رو داره و باید کمی در حقیقت طرفداران خودشون، بازار سازان خودشون رو به این سمت هدایت بکنند. در این مورد نظرتون چیه و چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید؟
کاملا درسته و من باز بخوام برگردم به این نکته که دولت و حاکمیت وظیفش حمایت کردن و بسترسازی برای فعالیت همین سکوها هست و یک فضای در واقع شرایط رقابتی رو برای اینها ایجاد بکنه، هر کدوم که بهتر میتونن خدمات بیشتری میتونن بدن و سرویس های در واقع مناسبی رو میتونن به مخاطبانشون بدن، منطقا رشد میکنن. در یک فضای رقابتی هست که اینها رشد میکنن در کنار هم دیگه. منتها این فضا باز یک قبلنم عرض کردم خدمتتون، اگر بریم به سمت استاندارد سازی و یک شاخصهای حد اقلی رو برای در واقع همین محصولات فرهنگی و هنری قائل بشیم، فکر میکنم مخاطب هم راحت تر میتونه با خیال جمع و خیال راحت و با اطمینان بیشتری میتونه در واقع مراجعه بکنه. ما مثلا در بخشی از پوشاکمون اخیراً یه برندی رو ایجاد کردن به نام شیما که در واقع هر پوشاکی که تولید می شود اگر چنانچه این شاخص و این برند شیما رو داشته باشه، مخاطب و خریدار در واقع با خیال راحت می تونه این رو ابتیا بکنه. خب منطقا اگر چنانچه در حوزه صنایع دستی هم ما یک همچین اطمینان و در واقع اعتماد خاطری رو به مخاطب بدیم، با خیال راحت میتونه مراجعه بکنه و اعتماد بکنه به اون برند و به نوعی استاندارد سازی بکنیم، این خیلی کمک میکنه. چون یکی از مخاطرات خرید اینترنتی همین هست که من محصولی رو که میخرم با آنچه که به دست میآورم مطابقت دارد یا خیر به لحاظ کیفی، من چیزی رو نخرم و چیز دیگری تحویل بگیرم. این جزء وظایف جدی دولت و حاکمیت هست که اولا اون استانداردها رو طراحی بکنه، دو سیستم نظارتی بذاره برای اینکه این استانداردها واقعا رعایت بشه و این اعتماد خاطر رو به خریداران بده.
خیلی کوتاه، فقط چون حیفم اومد این سوال از شما نپرسم، اشاره کردید که اون چیزی که ارسال میشه چیز مطمئنی باشه، شاید باید برنامه مستقلی بهش بپردازیم. بله. اهمیت موضوع بسته‌بندی و ارسال محصولات فرهنگی و هنری از طریق فضای مجازی هم مهمه که اون محصولی که به دست مصرف کننده میرسه چون نمیبینه محصول رو. بله. فقط داره از فضای مجازی تصاویر ازش مشاهده میکنه، طبیعتاً شکل ارسال اون محصول میتونه خیلی مهم باشه.
بله، بسته‌بندی خب ویژگی های متنوعی داره دیگه، فقط بحث نگهدارندگی کالا نیست.
بله.
حفظش از آسیب‌های در واقع محیطی هست. خب یه محصولی می‌بینید که احتمالاً در مقابل در واقع عوارض محیطی مثل رطوبت، مثل سرما، گرما می‌تونه آسیب ببینه. یه محصول صنایع دستی می‌بینید که احتمال شکنندگی درش وجود داره، مثل سرامیک، مثل جام، مثل انواع ادوات موسیقی. اینها همه نکاتی هستش که توی بسته‌بندی رعایت میشه. از جمله اونها این هست که من به این اطمینان خاطر برسم محصولی که امروز دارم در فضای مجازی خریداری می‌کنم سلامت به دست من برسه. و نکته بسیار بسیار مهمی که حتما باید بهش توجه بشه، ضمانت در واقع محصول هست. یعنی این پلتفرم ها، این سکوها باید یک بخش ضمانت در واقع کالا رو در اون سامانه خودشون لحاظ بکنن که این تضمین رو بدن که این محصول با ضمانت ما سالم و درست به دست در واقع مصرف کننده میرسه، و اگر احیانا خلاف این اتفاق افتاد این مسئولیت پذیری رو اون سکو داشته باشه که بتونه جبران در واقع خسارت بکنه.
موافق باشید در برنامه آینده در مورد این موضوع بیشتر با شما صحبت بکنیم و بیشتر بهره‌مند شیم. شنوندگان ارجمند برنامه برای ایران، به اتفاق استاد عزیز جناب آقای زکایی، با شما شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم. اگر سوالی در برنامه دارید که میخواهید مطرح بشه، از طریق سامانی پیامک 30558 به ما اعلام کنید. اگر میخواهید در برنامه معرفی بشید و محصول خدمات شما ارائه بشه، از این طریق هم به ما اعلام بفرمایید. انشاءالله که روز خوبی داشته باشید، در کسب و کارهای فرهنگی و هنری موفق باشید. خدا نگهدار.
نام تو جاوید ایران، ایران ای میهن، ای همه خورشید ایران، ایران ای میهن، ای مهد مهد. چشم عروس هنر را سرمه خاک تو با
خاک همین سرزمین نمادی ساخته از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی، تا بلند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسپاه. سیمان سبزوار، کیفیت ماندگار.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم. چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
ترمز باید راست و ریز باشه،
لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.